أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، خدای متعال شکر میکنیم، سپاسگزاریم که بعد از این زیارت مجدد ما توفیق پیدا کردیم، سعادتی الحمدلله حاصل شد خدمت عزیزان برسیم و در این مجالس ذکر علوم اهل بیت که واقعا اگر انسان با اخلاص وارد بشه، این هم قطعه از بهش. خدا به شکر میکنیم این توفیق مجدد روزی شد و حسد و وظیفه برای همه دوستان نائب الوزیره و دعاگو بودیم، به جهت اینکه هیچ یک از رفقا هم از قلم نیفتن که وظیفه رو انجام بدیم. این لیست حضور و غیابی که جناب آقای سمیعی لطف میکنن هر ماه برای ما ارسال میکنن، این لیست حضور و غیاب رو ما جا همراه داشتیم توی این حرم اهل بیت. از روی لیست یکی یکی برای دوستان جا دعاگو بودیم که به معنای واقعی کلمه بگیم برای همه دوستان دعا کردیم و انشالله به زودی زود به حق امام حسین علیه السلام این زیارت روزی همه رفقا به همراه خانواده بشه، چون بالاخره فضای زیارتی فضایی است که شاید از این جهت خانواده های ما بیشتر نیاز داشته باشن. همه ما البته نیاز داریم، ولی باید به نیازهای معنوی و خانواده هم توجه داشت. انشاءالله خدا خودش اسبابش رو فراهم بکنه، انشاءالله خدا خودش اسبابش رو فراهم بکنه. امیدواریم به حق امام حسین این سفرهای زیارتی برای مؤمن همیشه فراهم باشه. در این دعاهای ماه مبارک رمضان اگر خاطرتون باشه این فقره رو هر روز ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة. شأن مؤمن همینه که همیشه در این اماکن مقدس رفت و آمد و حضور داشته باشه. البته هدف هم خیلی مهمه، آدم به چه هدفی داره، رو چه حساب داره. هدف و نیت در مقدار بهره برداشتن از این سفرها خیلی تأثیر داره. حالا به عنوان یک جمله که در رابطه های سفر خدمتون هست و وارد بسطه قروسیمون بشیم، خیلی این نکته برای من عجیب بود و جالب بود که این دفعه ما با یه توجه دیگهی که به جمعیت نگاه میکردیم برامون محرز شد که اکثریت قریب به اتفاق سلامانده کنند. اکثریت قریب به اتفاق، نه 100% به معنی واقعی، بلکه قریب به 100%. از زوار اهل بیت، از افرادی هستند، از مردمی هستند که یا در سطح معمولی زندگی هستند یا حتی سطح ضعیف بود. اونایی که در ثروت و در مکنت و در وضعیت بالای اقتصادی هستن، حالا نه که هیچ نباشن، هستن، ولی درصد اونها بسیار ضعیف. اونایی هم که باز وضعشون نسبتا خوبه، تو چند طبقه داریم دیگه، بعضی که خیلی ثروت، بعضی هم پایین تر خیلی خوبن ولی خوب مثل اونا نیستن. رتبه بعدی آدم های معمولی، رتبه بعدی هم آدم های ضعیف. هم عرض کنم اکثریت قریب به اتفاق و زوار از همین قشر معمولی رو به ضعیف، رو به بالا و خیلی بالاش به ندرت کم بود و این نتیجه برای ما حاصل میشه که زیارت اهل بیت جدا توفیق نفرد. البته طبیعیست پول از ابزارش، از اسبابش، ولی این نیست که این سببی باشه که همه معما باشه. تو همین سفر این کاروانی که ما خدمتشون بودیم، چون کاروانی مشرف شده بودیم، سفر شخصی نبود، این کاروان رو ثبت نام کردیم، اون باید بندگان رو خدا مشرف شد. افراد ضعیف بودن بندگان رو خدا، با حقوق کارگری خیلی خاص، همین دست فروشی ها، با این حقوق ها با زن و بچه اومده بودن کرد. به خودشون میگفتن ما چون از قبل نیت کرده بودیم، قصد کرده بودیم مشرف بشیم، از همون موقع امام حسین این کار ما رو یه طوری به رونق انداخت که الحمدلله به خیر جمع شد و تونستیم اومد. ولی عجیب واقعا قشر ثروتمند جامعه اونه که ثروت آنچنانی نداره، ولی به خیر وضعشون خوب و متنوعه، از اینها خبری نیست. در مسئله ازدواج هم همین، ازدواج که از معضلات جدی جامعه ما شد، وقت بیشتر ازدواج مشکل ازدواج باز در خانواده های ثروتمند و دوباره است. ما افراد رو میشناسیم از خانواده هایی که خیلی پول داره، خود این جوانشون هم اتفاقا خیلی پول داره، درآمد زیادی داره، ولی متاسفانه نتونستن ازدواج. ولی تو هم قشر معمولی، قشر همون طلبه ها یا نزدیک به طلبه، ازدواج ها تو این قشن اتفاق بیشتر اتفاق میفت. علاوه حال این هم یک نکته بود که برای ما خیلی عجیب بود، بود آور بود که ثابت میکنه یه حساب کتاب هایی توی این آلال هست. علاوه حال خیلی خوشحالیم که این سفر روزی ما شد، انشالله دعا میکنیم روزی همه رو باقی بشه. عرض کنم حسب وظیفه طبق لیست حضورتوبی که آقای سمی زحمت میشن، ما برای تمام رفقا، تک تک رفقا یکی به یکی به اسم خوندیم. الحمدلله دوستانم در ذهنمون منقش میشدن، دعا بودیم تا آخر لیست دیگه هیچ کس از قلم نیفتاده باشه. شما به حق محمد و آل محمد، جان و قلب ما، جان و قلب ما محل انس با اهل بیت قرار بگیره و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب الحمدلله رب العالمین، قبل از این تعطیلاتی که مربوط به این سفر بود، ما کتاب انفال رو هم دیگه به پایان رسوندیم، خدا تموم شد. و بعد از کتاب انفال یک خاتمه کوتاهی است، شاید دو سه جلسه بیشتر طول نکشه، مربوط به فی هست. این فی البته خودش عنوان مستقلی در مقابل انفال و در مقابل خمس عنایت داشته باشه. چی میخوام عرض بکنم؟ ما یه خمس داریم، یه انفال داریم، یک فی داریم، و هر سه اصطلاح در قرآن بهش تصریح شده، هم خمس، هم انفال، و هم این فی که اینم در سوره مبارکه، بله آدرس سوره رو نده، بله سوره مبارکه 8 آیه 7 در اینجا به این قضیه فی اشاره شده. خب حالا قبل از اینکه ببینیم از نظر فقها مقصود از فی چیه، مصرفش چیه، چه فرقی با انفال داره، چه فرقی با خمس داره، خب اینا مباحث اصلی ما در این بخش فی هست که باید بهش بپردازیم. ولی در ابتدای بحث از معنای لغوی فی شروع بکنیم که فرمودن فی به معنای رجوع است. من اول یه معنی ساده تحت لفظی عرض بکنم، معنی ساده دم دستی. شاید براتون اتفاق افتاده باشه، تشریف میرید فروشگاه، یک کالایی رو از این فروشگاه خریداری میکنید، بعد که میرید خونه میبینید که حالا به هر دلیل به دردتون نمیخوره، این کالا رو با اون فاکتور خریدش برمیدارید، میبرید فروشگاه، از شما تقاضا میکنید که این کالا رو از شما پس بگیرن، اون هم طبق ضابطه طبق کنم خودتون عمل میکنم، پس اون موقعی که این کالا رو شما پس میدید و اونو پس میگیرن که در اصطلاح خودتون میشون مرجوعی گفته میشه. این کالای مرجوعی همین عبارت ساده فعیده، فعید یعنی رجوع داده شده، برگردانده شده، کالایی که برگشت میکنه به مرکز اصلیش. ببینید این مثالی که برای درست کردم، شما این کالا رو از کجا خریده بودی؟ از این فروشگاه. حالا آوردی خونه میبینی نمیخوای، نمیپسندی، این دوباره بر میگردونی به همون مرکز اصلی. وقتی به اون مرکز اصلی برگشت خورد و به همون محل اصلی مرجوع شد میشه فعی. این معنای لغویش. بریم سراغ معنای اصطلاحی ببینیم که در اصطلاح فی، در اصطلاح فقه برای چیش فی گفته میشه. در اصطلاح فقهی فی به اون زمینه‌های گفته میشه که در اصل برای پیغمبر بوده، برای اهل بیت بوده و مدتی در دست دشمن واقع شده بوده، دشمن بهش تسلط پیدا کرده، مثل بعضی از طوایف یهود، مثل طایفه بنی نظیر که به بعضی از زمینهای که متعلق به پیغمبر بوده تسلط پیدا کرده، مدتها در اختیار اینها بوده، پس از مدتی این زمینها رو رها میکنن میرن و بعد از رها کردن این زمینها دوباره بر میگرده به دست اسلام، به دست پیغمبر، به دست اهل بیت پیغمبر. اون لحظه که این زمین‌ها دوباره به اون مرکز اولیه خودش برمیگرده میشه چی؟ فی. خب با این معنی که برای فی عرض کردیم این دیگه مشخص باشه، من تقاضا می‌کنم خوب دقت بکنید، متأسفانه بحث فی تو حوزه به قدری ضعیف و کمرنگه که نمیدونم دیگم چقدر، ولی مطمئنم تعداد متنوعی اصلا این تعریف ظاهری و اصطلاح فعی رو هم واقعا نمیدونه تا چه رسد به احکامش، جزئیاتش، مسئلهش، یعنی اینقدر این مسئله محجور و مطروح مونده. با این معنایی که برای فعی خدمتون عرض کردیم، دوستانی که مباحث قبل از مباحث انفال در ذهن مبارکشون مونده باشه استشمام کردن که یه حرفای شبیه حرفای انفال داره. فلذا در واقع فعل خودش جزئی از مصادیق الفاظ میشه، زیر مجموعی الفاظ. خب سوال، اگر جزئی از مصادیق انفاله، پس همونجا چرا در مجموع انفال نگفتید که دیگه کلک مسئله کنده بشه و تمام میشه بره؟ اصلا چرا دارید جداگانه مطرحش میکنید؟ میفرمان برای اینکه یه فرقی با اون انفال داشته که اینو جداش کردن. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما در همون مصادیق انفال، کوهایی که بود، زمینهایی که بود، خاطرتون هست، نیزارهایی که بود، انواع اقسام مختلف میشه. در انفان از اول دست خود پیامبر و اهل بیت بوده و هست و هست و هست کماکان ادامه داره، یعنی از اول در اختیار اونها بوده تا الان هم هست، هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا اگر یکی از همون مصادیق انفان داشته باشه، یه زمین در اختیار اهل بیت بوده، در اثر یه حادثه، یه اتفاق از چنگ مسلمان‌ها بیرون بیاد، بره در اختیار دشمنان اهل بیت قرار بگیره، اونا تصرف بکنن، حالا 5 سالی 10 سال کمتر بیشتر تحت سیطره اونا بوده باشه، و بعد از مدت البته بدون جنگ. این شرط اساسیه عزیزان، خود دقت بکنید شرایط خیلی خوب براتون جا بیفته. این یه حدود و سقور ظریف و دقیقی داره. بعد از مدتی، مدتش مهم نیست چقدر باشه، قصیر المده او طویل المده، با کوتاهی و درازی زمان ما کار نداریم، مهم اینه که پس از مدتی بدون جنگ، بدون خونریزی، اون زمین دوباره برمیگرده به مرکز اصلیش. اون تشریح که اول درس عرض کردم خاطرتون باشه، مثلا کالا و فروشگاه، وقتی این کالا رو شما مرجوعی کرده به چی گفتن؟ خیلی گفتن. اینجا این زمینی که 20 سال مثلا در اختیار این طایفه یهود بوده و الان بدون جنگ، بدون خونریزی دیگه خودشون بیت کردن رفتن و حالا افتاده در اختیار مسلمان ها شد فهم. خب این زمین از همون، این زمین از همون مصادیق انفاله، مثلا فرقی با اون نداره. ولی چرا بهش فهم میگن؟ بخاطر که این اتفاق این وسط براش افتاده. خب حالا در ادامه یه بحث دیگه هم هست که خیلی مهمتره و عبارت است از مصارف فعل رو در کجا باید مصرف بکنیم؟ در مصرف انفال، آیه انفال خاطرتون هست؟ یسألونک عن الانفال، قل الانفال لله ولی رسول. بیشتر از این دیگه نداشتیم در مورد مصرف انفال، لله ولی رسول، که تا حالا بعد از رسول هم قهرم به امام مطمئن. ولی برای فعل در همین سوره 8 فرمود ما افا الله علی رسوله من اهل القرآن، مصرفش اینه فلله ولی رسول ولی دل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. یادی چی افتادی؟ احسن، این دقیقا همون مصارف خمسه. آیه خمسه هم همین بود دیگه، فرمود که احسن، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِابْنِ الْقُرْبَى واليتامى والمساكين و دقیقا همین. خب این شده معما، این شده معما. من تقاضا میکنم رفقا خوب پا به پایین پیش بیان، مگه ما الان نگفتیم فعل جزء انفاله، مصداق انفاله، فقط یه رفت و برگشت اتفاق افتاده. خب اگه فعل جزء انفاله، مصرفش پس چرا مثل مصرف خمس شد؟ در مصرف الفا گفت لله و لرسول، همین حرفی از یتاما و مساکین و ابن السبیل اینا نداشتیم در الفا، ولی در فکر تصریح میکنه که برای این هم هست. این معماییست که خیلی شیرینه و خدا رو شکر میکنم که حل این معما الحمدلله الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام مبانی قبلی ما رو داره تأیید میکنه. ما چند مبنا از قبل الحمدلله انتخاب کردیم که صدق و صحت اون مبانی ما به همین چیزیست که الحمدلله اینجا بهش برخورد. خب این یک نما و دورنمای کلی از مسئله فی بود که خواستم خدمت رفقا تقدیم بکنم، چون با هم بحث غریبیه، غریب نامحروسه و لازم بود که یه توضیح اجمالی اینطوری خدمت رفقا اول تقدیم بشه که اجمالاً اصلا بدونم چارچوب است، کجای، چیه، به چه صورته، که بعد انشاءالله به لطف موضوع میتونیم وارد جزئیات بشیم و از جزئیات چند بحث بکنیم. تا الان ما فقط یک دورنمای کلی گفتیم، چون بعضی از رفقا حالا مثلا رفقا که گرفتن تشریف آوردن با این توضیحاتی که ناقص شنیدن به جان و دلشون ننشسته، حتی شاید رفقایی که از اول خدمتشون بودیم میگن مثل همیشه مطلب به دل نچسبید، عقل دارید چون ما هنوز اصلا بحث اصلی رو تقدیم نکردیم. من در این چند دقیقه که به عنوان تلیعه و صدر بحث یه ارائه کلی دادم که شما ببینید این چارچوب کلی بس چجوریه، فای چه شکلی آخه الله خدای خوب کردنی یا پوشیدنی چی آخه به طور مشخص بشه که این شکل کلی کار به چه صورته. بعد از اینکه این نمای کلی رو روشن شد میشه از الان دیگه جزئیات رو تقدیم میکنیم که به لطف امام زمان اسلام کامل روشن بشه. یاد داشت بکنم خاتمتون فلفعی جان
پیش قوم مؤمنه
جان
از اقوام مؤمنه در بوده غریبه گفتم از
اقوام مؤمنه. این هم صدقه ای خاتمتون فلفعی ضبط سهش به فتح فاس، ولی خب گاهات به کسه خونده میشه، گاهات ما خودمون که دیگه حواسمون نباشه بگیم فعی، بگیم فعی، یعنی در اصطلاح رایج به کسره تلفظ میشه، ولی سهش به فتحه فا یا آخرش هم یه همزه، آخرش همزه داره که فعی خونده میشه. خب بیا سرکن فعی در لغت عبارت است از رجوع هر چیزی به حالت اولیه و اصلیه خودش، هر چی که با حالت اولیه و اصلیه برگرده میشه فعل. یه مثال ساده‌تر الان به ذهنم مطرح شد، یه قالب یخ وقتی آب بشه تبدیل به چی میشه؟ آب میشه. این یخ اول چی بوده؟ آب بوده دیگه. شما این لیوان آب رو میذارید داخل فریزر منجمد بشه یخ ببنده به عنوان یخ استفاده بکنید. خب اگر همین لیوانی که الان یخ بسته رو بذارید تو فضای آزاد باز یکی دو ساعت بمونه دوباره کاملا آب بشه، وقتی که از یخ بودن بر میگرده به نقطه اول اصلی بهش میگن فعی. این در لغت ها داریم موارد متعدد و نمونه های مختلف از معنای لغوی فعی رو بحث میکنیم. آقای خیلی این کوچولو میخواد اشکال از همین الان فقیه بشه ایشالله، نه اشکال نداره اگه خودش اذیت نشه، دوستانم اشکال حواسون پر نشه، از نظر ما اشکال نداره، اینا موجب برکت کلاس میشه. ولی خب دیگه اسمشون چیه؟ آقا محمد مدی عمو جان بشین کنار بابایی گوش بده که فقیه بشی ان شاء الله. پس فعی در لغت این هر چیزی که به معنای اولی خودش برمیاد. خب یادداشت بفرمایید. پس اگر زمین برای کسی بوده باشد و و سپس غاصبی آن را غصب کند و پس از مدتی به مالک اصلی او برگردد. در اینجا به آن زمین مرجوعی یه فلش بکش شدوش فیع گفته میشه. در قبل از انقلاب اون زمانی که خان و خانبازی حرفا بود گاه این خانها با زور یه زمین رو از دست یه مؤمن ضعیفی میگرفت. خب حالا اگه بعد از مدت این زمین دوباره برگرده بود مالک اصلی خودش بهش میگن فعی. با این مثال ما به ذهنتون آماده بشه برای معنی فعیش. معنی فعیش دقیقا همین اون زمین هایی که یهود بنی نظیر از چنگ مسلمان ها در آورد سالها و سالها در اختیارشون بود و بعد از مدتی رفتن و دوباره به دست خود مسلمان ها افتاد میشه فعی. اشاره یکی از مصادر فعی که در زمان حاضر ما امیدواریم به زودی زود که از مصادر فعی که در زمان حاضر ما به زودی زود شاهد تحققش بشیم در فلسطین. این زمین هایی که تو فلسطین اشغالی که برای مسلمان هست توسط یهود توسط صهیونیسم اشغال شده انشاءالله وقتی شرقشون کنده میشه و برگردن برن نابود بشن و اون زمین ها به دست خود این مسلمان ها برگرده این میشه مصداق فعی. بنابراین قول خدای متعال در آیه 7 از سوره مبارکه حشر از همین باب است که فرموده است یا سرخط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا این آیه رو به آدرس چه میتونید مراجعه کنید از در قرآن هم ملاحظه بفرمایید. فرمود ما افا الله ما افا الله على رسوله افاء از همون فعل اومده فعل اون فعل شده نمازش ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هنا هم المغارب والمصارف خمس ادامش كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. آية از اول تکرار ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرآن فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. يا سلخت، يعني در این آیه کریمه خدای متعال می فرماید ما آنچه را که برای پیامبرمان بوده و از او غصب شده بود به او برگرداندیم، فلزا ظهور این آیه همراه و هماهنگ است با معنای لغوی فی که ما نقل کردیم. ترجمه آیه را دقت بفرمایید. ما افاء الله علی رسوله، آنچه را که مامای مسوله به معنی الذی، آنچه را که افاء رجوع داده است. کی؟ الله. به کی رجوع داده؟ علی رسوله. اون چرا که خدا رجوع داده، برگردونده بر پیغمبرش. از دست کیا به پیغمبرش برگردوند؟ من اهل القرا. این اهل القرا منظور همون طایفه از یهود، طایفه بنی نذیر، که اون سرزمین ها دست این طایفه بنی نذیر بود و خدا عفا رجوع داد اون زمین ها را از دست این قریه، این طایفه بنی نذیر، به کی برگردوند؟ علا رسوله. اون زمین هایی که خدا از این طایفه گرفت و به دست پیغمبرش برگردون، این زمین ها لله برای خداست، برای پیغمبرشه، برای دلقرباست که مقصود از دلقربا امام معصومه، قبلا ثابت کردیم اینا رو، و همینطور یتاما، مساکین و ابن السبیل که بازم میکنیم مقصود از هاشمی هستن، و اینها اون این چونه زمین هایی که خدا از دست اینا گرفته و پیغمبرش برگردونده، اینا برای خدا و رسول این طایفه شیشگانه است. چرا؟ کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، برای که این زمین ها همیشه دست به دست نچرخه تو دست ثروتمندان شما فقط. دولت یعنی دست به دست شدن. الان هم که دولت رو دولت میگن، برای اینکه این امکانات در هر چهار سوی بار هی دست به دست میشه. در فلان زمان برای اون آقا و اون تیمش، بعد فلان آقا و تیمش، بعد فلان آقا و تیمش، همینطور میچرخه، دست به دست میشه. دولت به معنی دست به دست شدن، چرخیدن. دولت فرض کنم، دولت رو هم که دولت میگن، برای که هیچ وقت در دست یه نفر باقی نمونه، همیشه تاریخ در حال چرخیدن بوده. حالا اینجا همینه، فرماد ما این کار کردیم برای اینکه این در دست اغنیا شما هم همینطور مرتب نچرخه و فقط در اختیار اغنیا باشه. نه، کار کردیم که برای همه مسلمان ها باشه و در واقع تحت اشراف پیغمبر و اهل بیتش باقی بشه. خب وقت کلاس فقه خیلی رد شد، اجازه بدید که ادامه این بحث رو بذاریم برای فردا و که ادامه بحث اصول می‌کنیم. سلام.